اون زمینه مرتب خودمون رو به روز رسانی بکنیم. انشالله که همواره در این راه کوشا باشیم. خب برنامه پادکست 23 مهارت تقدیم حضور شما.
پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم موثری در این زمینه برداریم.
مادرها و پدرهای عزیز، امیدواریم که حالتون خوب باشه. ما در پادکست‌های قبلی در مورد رسانه و مشکلاتی که رسانه‌ها برای جوامع و فرزندان ما به وجود آوردن گفتیم و سعی کردیم موانع رسیدن ما والدین به سواد رسانه‌ای رو بررسی کنیم و بتونیم با چند راهکار و پیشنهاد کار را آسان‌تر کنیم. در مورد بازی‌های رایانه‌ای صحبت کردیم و برای نحوه انتخاب و بررسی فیلم‌هایی که عرضه می‌شن و می‌بینیم راه حل پیدا کردیم. در مورد استراب‌های ما و کودکان حرف زدیم و آنچه که باید انجام داد تا کمتر آسیب ببینیم رو با هم شنیدیم. امروز قراره با دو اختلال در مورد کودکان شروع کنیم که ابعاد مختلف رشد فرزندانمون رو تحت تأثیر قرار میدن. ابتدا از اختلال ناتوانی هوشی شروع میکنیم.
ناتوانی ذهنی یا هوشی به محدودیت‌های قابل توجه در انواع عملکردهای ذهنی مثل استدلال کردن، حل مسئله، برنامه ریزی، قضاوت و یادگیری تحصیلی فرد اشاره داره که در کنار این ناتوانی‌های ذهنی، فرد در عملکردهای روزمره و مراقبت از خود هم پایین‌تر از متوسط همسالان خودشه که در اثر این ناتوانی‌ها در یک یا چند زمینه از زندگی محدودیت‌هایی به وجود میاد. زمینه‌هایی مثل ارتباط برقرار کردن و زندگی مستقل تو خونه و مدرسه. مشکلات هوشی کودکان علاوه بر اینکه برخی مواقع به دلیل مسائل ظاهری حتی زمان تولد هم قابل تشخیص هست، ممکنه در مواقعی بدون علامت باشن و تا سنین مدرسه تشخیص داده نشن.
در بسیاری موارد کودک در زمان ثبت نام مدرسه یا در طول تحصیل برای تست هوش ارجاع داده میشه. تست‌های هوش رایج در ایران در سنین مختلف متفاوت هستند. تست هوش ریون، وکسلر و بینت رایج‌ترین تست‌های هوش در ایران هستند. شما والدین عزیز حتما در صورتی که علائمی مانند دیر زبان باز کردن کودک، کند بودن روانی حرکتی کودکان و نشانه های نگران کننده دیگه ای شدید، حتما باید به یک مرکز سنجش هوش مراجعه کنید تا در صورت وجود مشکل بتونین قبل از اینکه دیر یا دیرتر بشه اقدام کنید. ناتوانی هوشی تمامی ابعاد رشدی یک کودک رو تحت تاثیر خودش قرار میده، مگه اینکه به موقع وارد عمل بشین و حد اکثر استفاده رو از توانایی های کودک برای پرورش دادن اونها استفاده کنید.
اختلال دیگه‌ای که رشد کودک مخصوصاً رشد تحصیلی فرزندان ما رو در این سالهای اخیر تحت تأثیر قرار میده، اختلال یادگیری خاص است. اختلالات یادگیری بیش از توانایی ذهنی شایع هستند و شامل مشکلاتی میشن که بیانگر اختلالات عصبی رشدی هستند و عمدتاً بر رشد زبان و مهارت‌های شناختی تأثیر میذارن. جالبه که این بچه‌ها در تست‌های هوش هوش متوسط رو دارن و از لحاظ هوشی با سایر کودکان همسن خودشون تفاوتی ندارن، اما قادر به یادگیری مثل همسالان خودشون نیستن.
اختلال اختلالات یادگیری شامل اختلال خواندن، اختلال نوشتن و املا و اختلال ریاضی میشه که کمک میکنه کودک یک یا دو یا هر سه مورد این اختلالات رو داشته باشه. کودکی که موقع املا نوشتن کلمات رو برعکس مینویسه یا جابجا میکنه یا خیلی بد خط مینویسه، یا کودکی که درکی از مفاهیم ریاضی ساده و پایه مثل اعداد و جمع و تفریق نداره. کودکان با اختلال یادگیری به آموزش اختصاصی تر و توسط متخصص نیاز دارن تا بتونن پیشرفت کنن.
در ادامه می‌خوایم کودکان موفق و کودکان مشکل‌دار رو در ابعاد مختلف رشدی مقایسه کنیم تا بیشتر بتونیم مواردی که نیاز به مداخله و متخصص هست رو تشخیص بدیم و به موقع کمک بگیریم. از رشد خودکنترلی شروع می‌کنیم. خودکنترلی یعنی اینکه ما بتونیم از خودمون محافظت کافی رو بکنیم تا سالم و شاد زندگی کنیم. اینکه چیزهایی که بهش علاقه و تمایل داریم رو بتونیم به اندازه و به موقع بخوایم. اگه نتونیم به چیزی که میخوایم برسیم دچار رنج میشیم، طوری که زندگی برامون سخت میشه. خودکنترلی و رشد اون به معنای یافتن تعادل در زندگیه. در مورد رشد خودکنترلی فرض کنین یه فرزند دارین. رشد خودکنترلی این کودک از نوزادی و نوپایی تا دبستان به چه شکلی باید باشه و در چه صورتی مشکلی پیش اومده و نیاز به توجه بیشتر داره؟ یک نوزاد نوپا وقتی عادی و موفقی که به راحتی به والدینش پاسخ میده و مدیریت میشه، نه اینکه زود رنج، ناآروم، بد اخلاق و نالانه و به والدین پاسخ نده و پدر و مادر هر کاری میکنن نمیتونن آرومش کنن. این کودک وقتی به سن پیش دبستانی میرسه، یعنی 4 تا 6 ساله میشه، اگه عادی و موفق باشه از دستورات مراقبان و قوانین پیروی میکنه و به اصطلاح آروم و حرف گوش کنه. ولی اگه از بیشتر دستورات و قوانین پیروی نمیکنه، سرکش و زود رنج و کینه‌ای باشه، دچار مشکلیم.
کودک دبستانی عادی و موفق به لحاظ رشد خودکنترلی اغلب اهل فکره و قبل از عمل یا حرف زدن و جواب دادن فکر میکنه و با اینکه ناراحت میشه اما میتونه با فکر کردن خودش رو آروم کنه. ولی اگر در مورد رشد خودکنترلی دچار مشکل شده باشه، به اصطلاح بی فکر و قبل از عمل کردن و حرف زدن فکر نمیکنه. همچنین بسیار ناراحت میشه و نمیتونه دوباره آروم بشه و به استرس های تحصیلی و اجتماعی پاسخ های شدید و هیجانی میده. اون وقت والدین باید همیشه به دلیل به هم ریختن کلاس و دعوا کردن با هم کلاسی مدرسه به مدرسه مراجعه کنند. بعد بعدی رشد که میخوایم در موردش صحبت کنیم، رشد اجتماعی کودکه. مقایسه دیگه بین یک کودک با رشد اجتماعی موفق و غیر موفق و مشکل دار. نوزاد و نوپای با رشد اجتماعی موفق و دلبستگی ایمن میتونه با بازی با اطرافیان و پیوند مطلوب با والدین مشخص بشه، ولی نوزاد و نوپای مشکل دار ممکنه نسبت به والدین پیوند و دلبستگی خوبی نداشته باشه و با کسی بازی نکنه و یا به تنهایی و بازیهای تکراری رو انجام بده.
کودک موفق به لحاظ رشد اجتماعی وقتی به سن پیش دبستانی میرسه با والدین خودش تعامل و ارتباط خوبی داره و در گروه همسالان مثبت خودش در بازی‌ها و فعالیت‌های دیگه مقبولیت، پذیرش و محبوبیت داره. اما در مقابل کودک ناموفق و مشکل دار تعامل منفی با والدین خودش داره و نمیتونه نیازهای خودش رو به روش صحیح بیان کنه و از گریه و یا قشقرق استفاده میکنه. عدم پذیرش توسط همسالان و نادیده گرفته شدن و مورد غفلت واقع شدن نیز برای این کودکان پیش میاد. اما کودک دبستانی موفق و دارای مهارت و رشد اجتماعی به چه شکلیه؟
که مهارت‌های اجتماعی مطلوب و کافی و مؤثر رو مثل همکاری و مشارکت و بیان احساسات رو داره و تعامل مثبت و مؤثری با همسالان و معلمان خودش داره و چون توانایی حل مؤثر مشکلات اجتماعی رو داره میتونه این تعامل‌ها رو رشد بده و ازشون محافظت کنه و محبوب باشه. وقتی کودک در دبستان این مهارت رو نداشته باشه دچار مشکل میشه و مهارت اجتماعی ضعیف مثل عدم مشارکت و نیش زدن بقیه و تعامل منفی با همسالان ترد میشه و ناتوانی در حل مشکلات اجتماعی باعث به وجود اومدن مشکلات بیشتری در همه ابعاد زندگیش میشه. بعد رشد هیجانی از ابعاد رشد کودک اهمیت بسیاری داره چون بیشتر شکایت‌های والدین از ناتوانی کودکان در این حوزه رشد و مهارته. نوزاد و نوپایی که در رشد هیجانی موفقه خوشحال و راضی به نظر میاد و عواطف مثبتی رو در هنگام بازی نمایش میده و طیف وسیعی از عواطف پایه مثل خشم و ناراحتی، ترس و خوشحالی رو نشون میده. در مقابل فرزند نوپای مشکلدار ایرادگیر و زودرنجه و در هنگام بازی عواطف پایه‌ای منفی مثل خشم و ناراحتی و ترس رو نشون میده یا بی‌توجه به بقیه و تنها بازی میکنه.
در سن پیش دبستانی کودکی که رشد هیجانی خوبی داره عواطفش رو به سادگی به دیگران بروز میده و ترسهایی مثل ترس از پسر بد بودن رو نداره. در مقابل کودک مشکل دار در این سن عواطف رو بروز نمیده و در خودش نگه میداره یا به صورت نادرست بروز میده و ترسهایی مثل ترس از تاریکی در خودش داره. کودک دبستانی موفق اغلب به ترسهاش غلبه میکنه و عواطف پیچیده رو میفهمه و نشون میده و بیان میکنه، مثل پشیمونی و غرور. این کودک تصورش از خودش مثبته و تعداد زیادی افکار مثبت و مفید در مورد خودش و بقیه داره و بسیار خلاقه. ولی اگه کودک دبستانی نتونسته باشه رشد هیجانی کافی داشته باشه و شکست خورده باشه، دقیقاً برعکس یک کودک موفق اعتماد به نفس نداره و پر از افکار منفی در مورد خودش و دیگرانه. هیجان‌ها و عواطفش منفی هستن، مثل احساس گناه.
حوزه رشدی آخری که امروز مورد بحث خواهد بود رشد تحصیلیه. نوزاد و نوپایی که در رشد تحصیلی موفقه نوزادیه که جستجوگری و کنجکاوی میکنه تا لمس کنه و یاد بگیره. ولی اگر نوزاد ما در مورد محیط نگرانه و از محیطهای جدید دوری میکنه و تلاشی برای یادگیری نداره نگران کننده است. در سن پیش دبستانی کودکی که از نگاه کردن به کتاب‌ها لذت می‌بره و با محیط مهد تطابق خوبی داره و در مورد یاد گرفتن هیجان داره رشد تحصیلی خوبی رو طی کرده و امیدوار کننده است. اما در مقابل اگر به بازی‌های کامپیوتری و تلویزیون بیشتر علاقه داره و با مهد و پیش دبستانی تطابق خوبی پیش نگرفته و نسبت به یادگیری بی‌میل و ضعیفه، حتماً قبل از ورودش به مدرسه باید کاری کنید. در طول دبستان برخی از کودکان تمرکز کافی روی تکالیف ندارن و همچنین تمرین های خودشون رو انجام میدن و میتونن زندگی تحصیلی خودشون رو سازماندهی کنن. البته ابتدا باید شما بهشون کمک کنید، ولی دسته دیگه ای از بچه ها هستن که بی‌توجه به تکلیف و تمرین و مواد درسی هستند و حتی اگر شما نگین ممکنه خودشون وسایلشون رو جمع نکنن و یا حتی به مدرسه هم نرن. این کودکان ممکنه نیاز به مداخله جدی داشته باشند تا به موقع بتونن با مدرسه تطبیق پیدا کنند.
و در مقابل همه این کودکان موفق و ناموفق، باید والدینی وجود داشته باشند که به ابزار و سلاح فرزند پروری صحیح مسلح باشند. در پادکست بعدی بیشتر در مورد خود شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. 17 شهریور عاشورای انقلاب اسلامی است و ملت شریف ایران یاد آن روز را زنده نگه دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه 40 سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مراسم بزرگ داشت شهدای والا مقام یوم الله 17 شهریور 1357 برگزار می شود. چهارشنبه ساعت 18 محل یادمان شهدای 17 شهریور میدان شهدا. پنج شنبه 17 شهریور 1401 ساعت 10:30 صبح بهشت زهرا قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
عصر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو به خیر و به مهر. از تهران پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. یک یادآوری هم خدمتون داشته باشم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو به همکاران ما منتقل کنید. خیلی متشکرم.
سرخی فردای سپید است رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است در فرش و خط و نغمه در شعر و ترانه فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه در خشت و در آینه در ترمه و کاشی شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی ایران من ای ریشه من برگ و بر من با نام تو تاریخ پر است از اثر من ایران من ای عشق من ای دار و ندارم جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند هر قوم وطن صف شکن روز مباداست نام تو خروشانی و آرامش دریاست ایران من ای ریشه من برگ و بر من با نام تو تاریخ پر است از اثر من، ایران من، ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جست و به سپارم.
استاد امسال 40 را با هم بسازم، کافیست فیلم های خود را با هشتگ 40 ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلمی مستند توسط مرکز مستند سوره ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ 40 ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری .ir.
خب دوستان عزیز، تقویم رو نگاه میکردم، الان دیدم که تا روز 40 حسینی کمتر از 10 روز دیگر باقی مونده. خدمت شما عرض بکنم که اهمیت زیارت 40 تنها به این نیست که از نشانه های ایمانی، بلکه طبق روایت امام حسن عسکری علیه السلام در ردیف نمازهای واجب و مستحب قرار گرفته. بر پایه این روایت همانگونه که نماز ستون دین و شریعت، زیارت 40 و حادثه کربلا هم ستون ولایته. به دیگر سخن باید گفت بر اساس فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اساره قرآن که دین خداست ستونی دارد و آن نماز است، و بر اساس روایت امام عسکری علیه السلام اساره عطرت نیز ستونش زیارت 40 است.
بار بگشایید، اینجا کربلاست.
اربعین است، اربعین کربلاست،
هر طرف قوغایی از غمها به پاست.
نازمان گشته که تا صبح قیامت زندن، سلطنت همچو خدا در دل عالم دارد.
اربعین است و جهان یک سر هیئت شده است، حرم یار مهیای زیارت شده است.
بنازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
ذکر یک ملک نداره، این نور یک فلک نداره، دست کسی تو دنیا به قدره دستای حسین نمک نداره.
رادیو 40 موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو 40 سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی.
امسال 40 کجا برم، امسال 40 کجا برم، امسال 40 امسال 40.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید. ساعت الان 17:24 است. عصر شما بخیر.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید میریم بکنه برنامه بسترنتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم. وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اندیشه ها.
همطور که شنیدید همکارانم آنونس زنگ خطر رو در فواصل برنامه‌های رادیو گفتگو خدمتتون تقدیم می‌کنن. حالا دلیل پخش مکرر اون چیه؟ به جهت اهمیتی است که در واقع مطالبی که در این آنونس گفته میشه و این رو هم بگیم که هنوز هم هستن افرادی که به دنبال راه‌های فریبکارانه هستن تا بتونن از اون طریق به اهداف پلید خودشون برسن و شما رو فریب بدن. پس انشاءالله همیشه به هوش و همیشه به گوش باشین. ممنونیم که صبورانه با ما هستید، برنامه های ما رو میشنوید و ما از این بابت هم خوشحالیم. به هم ممنون و سپاسگزار شما. برنامه‌ای که برای ساعت 17 و در واقع 30 دقیقه چند ثانیه دیگر همکارانم برای پخش آماده کردن، گفتگوی